بشر. برنامه هفتگی از رادیو راه ابریشم نروژ.
سلام و درود به شما شنوندگان عزیز رادیو راه ابریشم. من بهنیا، تهیه کننده و مجری برنامه حقوق بشر، در خدمت شما عزیزان هستم. امروز قصد داریم به یکی از بنیادی ترین مفاهیم زندگی انسانی بپردازیم، حقوق بشر، سنگ بنای انسانیت و شرافت ما. حقوقی که متاسفانه در ایران بارها و بارها پایمال شده و زندگی میلیون ها نفر رو دستخوش تغییرات تلخ و گاه جبران ناپذیر خودش کرده. در این برنامه به همراه مهمان عزیز برنامه ایمان تلاش خواهیم کرد تا نگاهی عمیق‌تر به وضعیت حقوق بشر در ایران داشته باشیم. مهمان آخرین برنامه سال 2024 ما جناب آقای نظام رجب‌زاده، مدیر محترم رادیو راه ابریشم هستند که با لطف و بزرگواری خودشون فرصت حضور در این برنامه رو به ما دادند. در این گفتگو به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران، چالش‌ها، دستاوردها و مسیرهای پیش رو در زمینه ارتقای حقوق انسانی خواهیم پرداخت. آقای رجب‌زاده، خوش آمدید.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو راه ابریشم. منم هم عید کریسمس رو به تمام شنوندگان و نزدیک شدن سال 2025 رو پیشا پیش تبریک عرض میکنم و ممنونم که این فرصت رو به ما دادین که بعد از مدت‌های مدیدی بتونیم در خدمت شنوندگان عزیز باشیم و گپ و گفتی داشته باشیم به برنامه خوب شما، یعنی حقوق بشر.
سپاسگزارم از شما. همواره حقوق بشر یکی از اساسی ترین اصولی است که در جامعه به عنوان مبنای کرامت انسانی و عدالت شناخته می شود. اما این مفهوم به ویژه در کشورهای مانند ایران که نقض سیستماتیک حقوق اولیه شهروندان به یک معضل بدل شده، اهمیت دوچندانی پیدا می کند. در این بخش تلاش خواهیم کرد که تعریف دقیق تری از حقوق بشر ارائه دهیم و توضیح دهیم که چرا این موضوع برای جامعه ما حیاتی است. حقوق بشر به طور کلی چه تعریفی دارد و چرا این موضوع به ویژه در ایران اهمیت زیادی پیدا کرده است؟
ببین، اگر بخوام واقعیت رو به شکل ساده تری بیان کنم، در خود مفهوم حقوق بشر خیلی به زبان ساده و شفاف اصطلاح نهادینه شده. یعنی ما زمانی که از حقوق بشر صحبت میکنیم، یعنی ابتدایی ترین و پایی ترین و اساسی ترین حقوق سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، انسانی، فردی، خانوادگی و بالکل چارچوب هایی رو که بر بستر جوامع مختلف و فرهنگ های مختلف در واقع نیازهای انسان ها به هر شکلی که به اصطلاح میتونه یک حرمت و کرامت انسانی رو به اصطلاح تعریف کنه و در خودش جای بده رو ما حقوق بشر میدونیم. شما اگه دقت کنید، حقوق بشر تنها مسئله و موزل امروز ما انسان ها نبوده که بگیم حالا در قرن 2021 به خاطر جنگ ها و چالش های منطقی و فرامنطقی و در واقع ایجاد قدرت های فراملیتی موضوع به اصطلاح انسان های امروزین باشه. شما اگر حالا ما خود ایرانیا به اصطلاح که کوروش رو که به اصطلاح پدر حقوق بشر میدونیم و اون لوح با ارزشی که ایرانیان اون زمان در واقع به عنوان مبنای حقوق بشر تهیه کردن، به اصطلاح نگاه کنیم، خب اولا یکی بخش از غرور ملی ماست، دوما اینکه در واقع این منشور و این به اصطلاح جایگاه و پایگاه حقوق انسانی در اعصار مختلفی که از مسائلی بوده که انسان‌ها در هر زمانی باش روبرو بودن. حال ما نوبت که به ما رسیده و در دوران ماست، خب به شکل مدرنی استثمار میشه انسان، به شکل مدرنی یا پسا مدرنی حقوق انسان‌ها ضایع میشه و حتی در عصر به اصطلاح حالا اینفورماتیک یا پسا به اصطلاح مدرنیسم ما میبینیم که متاسفانه پایه‌ترین و اساسی‌ترین حقوق بشر و کرامت انسانی به چالش کشیده میشه، که خب در واقع تعریف حقوق بشر رو من همونطوری که به عنوان پیش مقدمه گفتم، حرمت انسانی و کرامت انسانی در هر عرصه ایش نباید خدشه‌دار بشه. و اگر ما این رو بفهمیم، به قول حالا ایرانیان و باستان یا در فرهنگ‌های مختلف، آن چیزی رو که شما برای خودت میخوای برای دیگران بخواه و آن چیزی رو که برای خودت نمیخوای برای دیگران نخواه، یعنی در واقع این رو رعایت کنی، یعنی حقوق بشر در واقع رعایت میشه. این پایه ترین و به شکلی ساده ترین تعریف از حقوق بشره که ما انسان امروز با چالش بسیار بزرگی باش روبرو هستیم، چه بسا در جوامع مدرن و غرب عالم که ما الان خودمون شاهد هستیم که در اوکراین مثلا چه اتفاقاتی داره میفته و کشورهای به اصطلاح آمریکای لاتین و حتی غرب اروپا حالا به عنوان به اصطلاح بخشن ناغزان حقوق بشر در اشکال مختلفش که ما در ادامه صحبت‌ها میتونیم بهش بپردازیم اگه لازم شد.
بله ممنون از شما. آقای رجب‌زاده، به نظر شما حقوق بشر صرفاً یک مسئله سیاسیه یا جنبه‌های انسانی و اجتماعی عمیق‌تری هم داره این موضوع؟
ببین، شما نمیتونی از حقوق بشر بگی و از سیاست نگی، شما نمیتونی از سیاست بگی و از حقوق بشر نگی، یعنی اینا تنیدن با هم. حقوق بشر، زمانی که ما راجع به حقوق بشر صحبت میکنیم، یعنی در واقع انگشت میذاریم رو بنیادی ترین موارد نیازهای انسان، حقوق انسان، حقوق بشر. شما زمانی که مثلا راجع به حقوق فرهنگی یک ملت صحبت میکنی، یا مثلا ابتدایی ترین حقوق یک ملتی که خودشو ملت میدونی ولی شما به رسمیتش نمیشناسی، خب این به چالش کشیدن خواسته های یک اقلیت قومی یا ملی یا فرهنگی یا زبانی یا دینی است. خب شما زمانی که میای این رو به چالش میکشی یعنی چی؟ یعنی اینکه شما در واقع به شکل یک سیاستی رو داری اجرا میکنی یا یک ملتی رو، یک قومی رو اسیمیلر میکنی. مثلا یک زمانی شما اگه دقت کنی، ما بنده به خاطر اینکه لور هستم و مثال لوری رو میزنم، شما نگاه کن در اعصار مختلف لورها بخش اعظم جنوب غربی ایران رو مثلا زیر سلطه یا حاکمیت محلی خودشون داشتن، حالا در زمانهای مختلف، در اعصار مختلف و به اشکال مختلف یا فرمهای مختلف. اما زمانی که مثلا میرسه به والیان لور که اونجا مثلا در دوران قاجار به اصطلاح قاجار اتفاق افتاده بود، خب لورها بعد از این که مثلا فرم دولت‌ها دستخوش تغییر میشه، همین حقوق به اصطلاح قومی لورها که حاکمان منطقه غرب جنوب غربی ایران کنونی خودمون هستن و بخشنش هم در خاک عراق کنونی است که به اصطلاح تا جسره و بدره و خانقین اون مناطق جنوبی مثلا در نزدیک بغداد میرسه، این حاکمان لرستان مثلا خب به اصطلاح دارای یک سری حاکمیت، خب مثلا دولت‌های زمانی که در بعد از جنگ جهانی مثلا سیاست دولت ملت باب شد و اونم در واقع غربیا این رو درست کردن برای اینکه بتونن با یه اقلیت حاکم به اصطلاح درگیر بشن یا منافعشون رو دنبال کنن، خب یک والیان محلی، حاکمین محلی رو در واقع قلقم کردن. اینجا شما اگه دقت کنی میبینی که لورها برای اولین بار مورد یک تهاجم عظیم همه جانبه قرار گرفتن که بخشن میتونیم بگیم که هویت لورا رو تهدید کرد. حال شما برمیگردم به سوال شما، حقوق لورها در جنگ جهانی اول بعد از جنگ 10 سال نبرد بزرگ لورها در مقاومتشون علیه رضاخان میرپنج و اینکه تلاش حکومت مرکزی این بود که خب کشور رو یک دست کنه بدون اینکه راحت حقوق این قوم رو به رسمیت بشناسه، خب مجبورشون کرد از مناطق پشتکوه لرستان که ایلام کنونی هست فرض کن بخش اعظم مناطق لرنشین رو خالی از سکنه کنه بفرسته خراسان که معروف شدن به الوار، یعنی جمع لورها که تمام پسونداشون الوار شده بود، مثلا دیگه هر جا که میرفتی شناخته میشه. خب یک قومی، یک ملتی، یک نسلی از لورها رو مثلا اینجوری قلقم کردن. خب حقوق بشر حالا شما میتونین تعریف کنی که آیا از نظر سیاسی هست، از نظر انسانی هست؟ بله، در تمام ابعاد وجودی انسان ها یا قومیت ها، حالا چه کرد ها، چه بلوچ ها، چه مازونی ها، چه گیل ها، چه عرب ها، چه نمیدونم فارس ها، این زمانی که ما با صحبت از حقوق بشر میکنیم به نوعی نمیشه یک بودی نگاه کرد این یک مسئله سیاسیه، این مسئله سیاسیه، این مسئله فرهنگیه، یه بود اجتماعی داره، بود اقتصادی داره. شما نگاه کن مثلا همین ابعاد اقتصادی نقض حقوق بشر زمانی که شما رو یا مناطق شما رو به یک ویرانه تبدیل میکنن که نیروی انسانی شما مجبور به مهاجرت بشه، مثلا همین بلوچستان حاضر ما یا همین لرستان کنونی ما یا بخشن کولبری یا سوختری در مناطق به اصطلاح مرزی این سرزمین پهناور ایران چرا اتفاق میفته؟ چون که نقض حقوق اقتصادی و اجتماعی انسان هاست. اینه که در تمامی ابعاد اگه بخوام دقیق‌تر به سوال شما جواب بدم، تمامی ابعاد جامعه انسانی و یک گروه رو در بر میگیره زمانی که ما راجع به حقوق بشر صحبت میکنیم. نمیشه فقط به یک بعدش نگاه کرد، چه بسا اما در شرایطی پیش میاد که یک بعدش برجسته تر میشه حقوق بشر، ولی خب اینا جوانب مختلفی داره. در واقع موقع ما راجع به حقوق بشر صحبت میکنیم.
بله جناب آقای رجب‌زاده، شما در صحبتاتون اشاره کردید به قوم لور و لرستان. من در همین میان میخوام یک سوال از شما بپرسم. آیا ما چطور میتوانیم که به حقوق سیاسی و اجتماعی اقوام مختلف از جمله لورها احترام بگذاریم و از تبعیض‌های ساختاری جلوگیری کنیم؟
ببین این یه سوال بسیار مهمیه که در 100 سال گذشته از جنبش مشروطه تا به حال ما باش درگیریم. یعنی این نیست که من اینجا بتونم در این گفتگوی کوتاه با جناب علی این مسئله رو جواب بدم. واقعیت همینه که این از جنبش مشروطه تا به امروز ما درگیر همین سوالیم، جوابش هم نداریم هنوز. چرا نداریم؟ چون ما با چالش‌های بسیار عظیمی در این پروسه روبرو بودیم که متاسفانه روند در واقع احیای حقوق ملت رو بر بستر حقوق بشر و رعایت موازین حقوق بشر به چالش کشیده. حکومت هایی که بر این ملت ها و این اقوام و این خاک و این پهناور بودن این سرزمین حاکمیت داشتن متاسفانه از دل ملت نیامدن بیرون. اینا زاییده یک شرایط سیاسی بودن و چه بسا فرامنطقه‌ای بودن و زدبندهای قدرت‌های بزرگ بودن که زمانی که با ایجاد یک سری شرایط محلی و سیاسی در کشور ایجاد شده، اون دولت‌های فرامنطقه‌ای یا نیروهای داخلی که بر بستر نیازهای حکومت‌های به اصطلاح فرامنطقه‌ای و منطقه‌ای عمل کردن، نتونستن که به خواستگاه آحاد مردم ایران و اقوام و ملیت هایی که در این سرزمین هستن جواب بدن. نتیجه اینه که در طول تمام این 100 سال گذشته حداقل نبرد چنگ در چنگی که ما به اصطلاح در عرصه های مختلف، چه فرهنگی، چه سیاسی، چه نظامی، چه درگیری های چریکی، چه حتی جنگ های به اصطلاح ما داشتیم، مثلا شهادش بودیم در 40 سال 45 سال گذشته در کردستان، و چه قیام های محلی، خود لورها که یکی از در واقع میشه گفت که پر افتخارترین نبرد های به اصطلاح قومیتی رو در طول 10 تا 11 سال در دوران رضاخان و میرپنج برای حفظ هویت لورها کردن، اما این نبرد در هم شکسته شد به خاطر اینکه بالاخره انگلیسیا و دولت‌های فرامنطقه‌ای کمک کردن به دولت مرکزی اون زمان، و خب با بمباران خرم‌آباد و اولین سلاح‌هایی رو که مثلا فرض کن نیروی هوایی ایران به دست آورد، اولین جایی رو که بمباران کرد نه یک دولت خارجی، نه یک خاک دشمن خارجی، بلکه لرستان رو بمباران کرد. همین شهر خرم‌آباد کنونی رو اولین جایی بوده که بمب‌های حکومت مرکزی ایران اونجا ریخته شده برای اینکه لرستان رو سرکوب کنن. خب این نشون میده که ما در 100 سال گذشته متاسفانه این چالش‌های عظیم رو داشتیم و این نبرد در واقع همچنان هم ادامه داره. و اما یک چیز رو میشه گفت و امیدوار بود که جنبش زن زندگی آزادی در واقع میشه گفت که اساره این نبرد 100 سال است. چرا که به نظر من در آغاز جنبش زن زندگی آزادی، زمانی که ژینا مهسا امین رو در واقع جنازه‌اش تحویل خانواده‌اش دادن و این خانواده محترم سکوت نکردن، عدم سکوتشون این موج عظیم نیروی اجتماعی رو به حرکت در آورد، اونم قشر مهم جامعه ما، زنان که در واقع اولین قربانیان نقض حقوق بشر در حکومت ملاها بود و آخوندها بود. چرا که اولین جایی که حکومت سعی کرد سنگرش رو در واقع فتح کنه، خاکریزش رو فتح کنه، زنان بودن که در واقع زنان رو میخواست پس توی خونه ها ببره. اما زنان ما، شیرزنان ما، دختران ما در طول این 45 سال گذشته نبرد چنگ در چنگی رو داشتن که امروز ما شاهدیم که در واقع مشعلش و زیباییش و جلوه تمام قدش در جنبش زن زندگی آزادی که نه نقش مذهبی داره، نه نقش دینی داره، نه نقش به سر جنسیتی داره، تونسته فراتر از تمام جنبش هایی رو که ما در طول قرن گذشته باش در واقع اومدیم جلو، در مدرن ترین شکل خودش این رو نشون بده. و این نشان بر اینه که ما امیدمون به آینده باید خیلی بیشتر و رساتر بشه صدامون و فریادمون در مسیری که برای آزادی هست. و من فکر میکنم که جنبش زن زندگی آزادی جواب 100 سال گذشته مبارزین و این خونها و اسارتها و رنجهایی بوده که در جنبش مشروطه تا به حال ما کشیدیم، و این به نظر من آغاز دوران نوین انقلاب مردم ایرانه که من خیلی امیدوارم که به زودی به اصطلاح محقق بشه و ما بتونیم جواب به این سوال و سوالات زیادی که مردم دارن بدیم و این یک روند برگشت ناپذیر رو ایجاد کنیم که ما بتونیم حقوق اقلیت‌ها، حقوق مردم و حقوق آحاد مردم ایران به اصطلاح بر بستر در واقع منشور سازمان ملل راجع به حقوق انسان و حقوق بشر رو به اصطلاح اعاده کنیم. و من به این بسیار بسیار امیدوارم.
بله، ممنون از شما و توضیحات کامل شما. جناب رجب‌زاده، در همین میان من یک سوالی از شما بپرسم و ممنون میشم به این سوال هم پاسخ بدین. چه تغییرات مثبتی در سیاست‌ها و برنامه‌های دولت‌ها میتونه به کاهش تبعیض‌ها و افزایش فرصت‌های برابر برای قوم لور کمک کنه و چه اقداماتی باید صورت بگیره تا این تغییرات به واقعیت بپیوندد؟
ببین، این که خب شما حالا لطف میکنی و سوال رو برمیگردونی به قوم لور، من این رو بستش میدم به کل ایران. بالاخره ما مجموعه ایران یک سرزمین چند فرهنگی و خوشرنگه که من همیشه به این رو رنگین کمان فرهنگی میبینم، و این فرش پررنگ و خوشرنگ ایران زمین که خب بالاخره رنگ و بوهای متفاوت، فرهنگ‌های متفاوت داریم، ولی واقعیت امر اینجاست ما تا زمانی که دموکراسی رو در کشورمون نهادینه نکنیم حقوق بشر هم رعایت نخواهد شد. ما نمیتونیم مبارزه کنیم برای حقوق بشر اما چشم پوشی کنیم از داشتن یک حاکمیت بر بستر حقوق بشر، چون شما حاکمیت ملی که نداشته باشی حقوق بشرتان رعایت نمیشه. یعنی شما زمانی که ما حاکمان ما انتخابی نباشن و بر بستر فشار یا زد و بندهای فرامنطقی باشن ما هیچگاه نمیتونیم یک دولت مستقل بر بستر حقوق مردم رو یا ملت رو یا آحاد ملت و اقوام رو به صلاح داشته باشیم. شما زمانی میتونی از حقوق بشر صحبت کنی که حاکمیتت حاکمیت ملی باشه. خب متاسفانه در حکومت آخوندها تمام این جملات، تمام این کلمات، تمام این واژه‌ها مسخ شدن، یعنی توهی از ارزش‌ها شدن. شما راجع به حقوق بشر صحبت میکنی یک ملیجک درباری مثل ظریف که میاد کاسلیس در واقع این حاکمیت وطن فروش آخوندها هستش، مثلا میگه من تز دکترام راجع به حقوق بشر بود. خب شما زمانی که وزیر خارجه یک کشور که تمام هیمنه سیاسیش آلوده به فساد و خون و جنایته، وزیر خارجش ادعا میکنه در رسانه‌های بین‌المللی که من تزم راجع به حقوق بشره، خب شما شرم میشه از اینکه کلمه حقوق بشر از اژدهاها و آدمکشا و هیولاهایی مثل حاکمان جمهوری اسلامی بیرون میاد، اصلا میمونی که واقعا ما در چه دوره‌ای داریم زندگی میکنیم. برای همینه که بزرگترین در واقع وظیفه‌ای که ما که مدافعین حقوق بشر هستیم و تلاش میکنیم که این رو نهادینه کنیم اینه که حاکمیت ملی داشته باشیم، تلاش کنیم که این حاکمیت ملی دست به دست بشه قدرت. چرا که زمانی که قدرت در یک جامعه دست به دست نشه و احزاب سیاسی با خواستگاه های طبقاتی و اجتماعی متفاوت نیان این حقوق رو در واقع به چالش بکشن و این سیاست ها رو به چالش بکشن، ما نمیتونیم دموکراسی رو نهادینه کنیم. شما به عنوان کسی که در عرصه برنامه تولید حقوق بشر و به اصطلاح برنامه هایی که راجع به حقوق بشر هست فعالیت میکنی و چارچوب کارت هست، حالا نمیدونم چقدر در جریان هستی، ولی شما زمانی که رسانه های ما در خارج از کشورم حتی شما مثلا مراجعه میکنی میفهمی که در قشر روشن فکر و اپوزیسیون ما هم تعریف از حقوق بشر مشروط شده. شما رسانه ها رو نگاه کنید، نگاه کنید به نمای کلی رسانه ها، ما میفهمیم که اینجا هم باز دولت های فرامنطقه‌ای دستی در آتش دارن برای فرمدهی حکومت های آینده. باشه، ما اینو میپذیریم، منو بر اساس منافع ملی خودشون تلاش میکنن که تأثیر بذارن، اما رسانه های خارج کشور ما که ایرانی زبان هستیم، جالب توجه همینجا در همین اروپا و آمریکایی که به اصطلاح رسانه های خیلی مطرحی داریم، ما متوجه میشی که اگر یک ذره شمه ای از مسائل سیاسی رو بفهمی میفهمی که از نظر جناح بندی و کار کردن هم اینا عمیقا معتقد به حقوق بشر نیستن. چرا مثلا میبینی یک شخصیتی رو به شکل بسیار بسیار تصنعی میارن بالا مطرح میکنن؟ چرا که پول دارن، امکانات دارن، ابزار دارن، رسانه مثلا تصویری دارن، رسانه صوتی دارن و به تپ میان که اون رو غالب کنن به مردم میرن. در صورتی که شما زمانی که میخوای یک جریان سیاسی رو به مردم به اصطلاح غالب کنی یا معرفی کنی، شما اجازه بده که مخالفش هم بیاد حرف بزنه، شما اجازه بده که موافقش هم بیاد حرف بزنه، شما اجازه بده که این بیاد به چالش کشیده بشه. و این عدم به چالش کشیدن و یک بعدی نگاه کردن ما رو به روند دموکراسی و نهادینه کردن و حقوق بشر نمیبره. یادمون باشه در یک کلام اگه بخوام جمع‌بندی کنم صحبتمون، اگر ما در جامعه زندگی کنیم، ایران آینده ما حکومت دست به دست نشه و در قطب‌های متفاوت دست به دست نشه و در جریانات سیاسی و طیف‌های سیاسی و بلوک‌های سیاسی دست به دست نشه، ما هیچگاه دموکراسیمون نهادینه نخواهد شد. چرا که هر حاکمیتی که بنشینه، چه میخواد سلطنتی باشه چه میخواد جمهوری باشه، ولی جمهوری از نوع ولایت فقیهش باشه یا مادام العم باشه، مطمئناً ما دچار مشکل خواهیم شد و حقوق نهادینه مردم ایران و حقوق اساسی حقوق بشریشون در واقع ممکنه آسیب ببینه و به چالش کشیده بشه. و این چیزیه که ما در واقع به عنوان یک رسانه و به عنوان فعالینی که تلاش میکنیم یک جامعه خوشرنگ، متنوع فرهنگی، قومی، زبانی و ملیتی داشته باشیم رو تلاش میکنیم به تصویر بکشیم و براش به اصطلاح فعال و مبارزه کنیم.
ممنون از شما جناب آقای رجب‌زاده. همونطور که خودتون هم بیشتر توضیح دادین در مورد نقصهای سیستماتیک حقوق بشر در ایران، بنده میخوام بیشتر در این مورد با هم صحبت کنیم. و آیا نقض حقوق بشر در ایران تنها به موارد پراکنده محدود نمیشن، بلکه به یک الگوی سازمان یافته و سیستماتیک تبدیل شده این موضوع، از سرکوب آزادی بیان گرفته تا نقضهای حقوق اقلیت‌ها و زنان و موارد متعددی از این قبیل وجود داره که نشان دهنده عمق این بحران در ایران هستش؟ و در این بخش بیشتر بررسی خواهیم کرد نمونه هایی رو از این موارد و تاثیر اونها بر جامعه و بر روی مردم. و حالا آیا به نظر شما برخی از مهمترین موارد نقض حقوق بشر در ایران چه موضوعاتی هستند و آیا می توانید چند نمونه بارز از این نقض ها رو بیشتر برای ما توضیح بدین؟
ببین این سوال بسیار به اصطلاح هم اساسی هستش، همین که نمیشه یک بودی بینه داره. ولی اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، چون وقت برنامه را در واقع نگیریم به اصطلاح واقعا به درازا نکشه این به اصطلاح برنامه جناب علی، واقعیت اینه که اساسا بودن جمهوری اسلامی نقض اساسی حقوق بشره. این حاکمیت از روزی که اومده با خون، با کشتار، با اعدام اومده. یعنی به من به شدت علیه حکم اعدامم. شما اگه نگاه کنین همین حاکمیت در روزهای اولی که اومد سران ارتش و سپهبدها و ارتش فدا و چه میدونم سران حکومت سابق رو که خواسته و ناخواسته، حالا بالاخره اینا در حکومت سابق بودن. من به شخص اطلاعات دقیقی ندارم که اینا چقدر گناهکار بودن یا چقدر نقش داشتن در به اصطلاح نقض حقوق بشر و نقض اساسی حقوق بشر در زمان پهلوی، آخرین به اصطلاح دوران پهلوی، پهلوی آخر یا پهلوی دوم. و هیچگاه اون دادگاه ها در واقع در یک فضای دموکراتیک و آزاد با داشتن وکلا و به اصطلاح ناظرین بین المللی و بیطرف که اینا بتونن از خودشون دفاع کنن، در دادگاه های بسیار کوتاه و بسیار ساختگی و نمیدونم چند دقیقه‌ای، خب که بارها و بارها صادق خلخالی خودش و این آقایان که اون موقع در به اصطلاح خودشون حاکم شهر بودن نشون میدن که چجوری این به اصطلاح سران حکومت سابق رو تیرباران کردن و جونشون رو گرفتن. یعنی میخوام بگم که این مثالی که برای شما میگم از همون روزهای اول آغازین این حکومت در واقع میشه حیولایی و آدمکش تا برسه به دهه 60 که 30 خرداد 60 که به اصطلاح حالا قبلش هم اینا از اعضای سیاسی ها از سازمان مجاهدین خلق بگیر تا سازمان چریکای فدای خلق بگیر تا حزب توده بگیر و پیکار بگیر و جریانات متفاوت و قومی از کردستان بگیر که به اصطلاح هجوم بردن و قتل عام کردن مردم کردستان رو در قارنا و قلاتان در روستا، اونجا زن بچه مردم رو قتل عام کردن، ده ها خانواده رو در واقع انسان های شریف رو بیگناه رو کشتن، تا برسه به خرداد 60 که در واقع تظاهرات اون زمان رو یادم سازمان مجاهدین خلق رو به خاک و خون کشیدن و بعدش هم که خب کشت کشتارهاشون که دیگه معلوم جلاد اوین که معلومه و اون جنایت هایی رو که اینا در حق نوجوانان دختر ما، پسران ما، تجاوز، خیانت به این سرزمین و کشت و کشتار چندین نسل از ایرانیان رو در واقع در کارنامه خودشون دارن، تا برسیم به سال 67 که در واقع هزاران زندانی سیاسی رو در سراسر ایران به ناحق اینا به چوبه دار بردن و اعدام کردن بدون اینکه در واقع احترام حتی به قوانین خودشون بذارن. انسانهایی که حکم گرفته بودن در دادگاه ها و بیدادگاه های خودشون و اینا داشتن حبسشون رو میکشیدن، ولی در اون ایام تابستون 67 اینا رو به قتلگاه بردن و بیگناه اینا رو به اصطلاح تیرباران کردن یا به چوبه دار سپردن. تا بیایم به سال 88 و 96 و 98 و تا برسه به جنبش مهسا، اینا دستشون تا مفرق به خون جوانان این سرزمین آغشته است و ناقضان بزرگ حقوق بشرن. خب ما چی میتونیم بگیم واقعا راجع به مثلا نقض سیستماتیک حقوق بشر؟ بیشتر از این ما زبان الکنه واقعا که این چون این هیولاهای به نام ایرانی میتونن بیان بر بستر دین اسلام با نام دین اسلام و استفاده از این در واقع متانت و درون زیبای ایرانیان اینچنین جنایت و خیانت بکنن به اعتماد مردم، از خمینیش تا خامنه‌ایش و تا رفسنجانیش و تا تمام این جناهای درونی این حکومت و خب یک سپاه بسیار بسیار مخوف پاسدارانی رو درست کنن که خب امروز ما نتیجهش رو در کل خاورمیانه داریم میبینیم. جریانات سیاسی باهوش و زیرک ایرانی در دهه 60 هشدار داده بودن که این هیولای مذهبی، این دیو از این شیشه اومده بیرون و این دیو به سادگی نمیره بر نمیگرده تو این شیشه و این باید در واقع اراده ایران زمین و اراده نسل هایی که به اصطلاح این واقعا بار گرونی رو در این چهار دهه به اصطلاح به دوش کشیدن رو ما امروز میبینیم که در جلوه جنبش زن زندگی آزادی خودش نشون داده میده که به نوین‌ترین شکلی به اصطلاح چنگ در چنگ ناقضان سیستماتیک حقوق بشر شدن. که جالبه که اولین سنگری که جمهوری اسلامی خواست فتح کنه و اون سنگر دختران و زنان ایران زمین بود، امروز همون سنگر در واقع سینه در سینه این حکومت سیاه و تباهی وایساده و مطمئنن دیر یا زود این رو به خاک خواهد انداخت و ما جلوه زیبای آزادی رو خواهیم دید و این ناقضان سیستماتیک حقوق بشر امیدوارم که در دادگاه های عادلی ما ببینیمشون و پاسخگوشون کنیم که یک بار برای همیشه درسی بشه برای دیگر دیکتاتورها و آیندگانی که میان که ببینن که در حال در این سرزمین چجوری زنان ما و جوانان ما و مردان ما تونستن آزادی رو و حاکمیت قانون رو و رعایت حقوق بشر رو به این سرزمین برگردونن برای همیشه.
بله، ممنون از صحبت‌های تکمیل و جامع شما. و در آخر هم جناب رجب زاده، من از شما یک سوال میپرسم، ممنون میشم که این سوال رو هم پاسخ بدین. و آیا شما چگونه فکر میکنید که جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری بین المللی چقدر تونستن که در این زمینه مؤثر باشن و برای حقوق بشر گام مثبت بردارن.
ببین هر به تبع خیلی مهم بودن در این 14 ما شاهد بودیم که جریانات سیاسی مختلف، جریانات حقوق بشری، زنان ما، سازمان‌های به اصطلاح دفاع از حقوق بشر چه ایرانی و چه غیر ایرانی بسیار بسیار مهم بودن در این که افشا کنن نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران رو و خب دست مرزاد دارن. ما در همین نروژ خود ما مثلا جناب پروفسور محمود امیری مقدم که سازمان حقوق بشر ایران رو زحمت کشیدن و با دوستانشون بنیانگذاری کردن، یکی از جلوه های زیبای در واقع مبارزه مدنی و آشکارسازی نقض سیستماتیک حقوق بشر در سرزمین ماست. این گونه فعالیت ها هم خسته نباشید داره و هم دستمرزاد داره و همین که بایستی حمایت کرد اینا رو، چرا مجموع ایناست در واقع که میتونه به اصطلاح افکار عمومی رو، کشورهای سالس رو، سازمانهای حقوق بشری بین المللی رو و دولتهایی رو که مدعیه در واقع حقوق بشر هستن رو متعهد کنه به این که با این ناقضین حقوق بشر در سرزمین ما تجارت نکنن، معامله نکنن و در واقع پاسخگوشون کنن. مجموع اینا کمک میکنه به روند مبارزه‌ای که سازمان‌های سیاسی، احزاب سیاسی، آهاد مردم ایران در جای جای این سرزمین پهناور دارن تلاش میکنن که از این دیکتاتوری سیاه رد بشیم. برای همینه که بایستی ما حمایتگر همشون باشیم و تاییدشون کنیم و کمک کنیم که ما هم بخش از این پروسه باشیم. در واقع حضور رادیو راه ابریشم، وجود رادیو راه ابریشم در 10 سال گذشته که 10 سال در واقع در این ایامی که ما با جناب علی داریم صحبت میکنیم، 10 سال از در واقع عمر رادیو راه ابریشم گذشت، 10 سال حضور داشتیم به شکل 24 ساعته و بدون وقفه این رادیو تونسته به اصطلاح فعالیت خودش رو ادامه بده. این روند حضور و این حضور دائم ما هم در واقع بخشی از همون مجموعه خوشرنگ مبارزه برای رسوندن صدای آزادی خواهان و افرادی هستن که حقوقشون نقض شده و ما تلاش میکنیم که در این جبهه بمونیم و در این سمت صحیح تاریخ بمونیم با هر بهایی هم که باشه که بخوایم پرداخت کنیم. برای همین من دستمرزاد میگم به برنده جایزه صلح نوبل شیرزنمون به اصطلاح که امروز در زندان حالا مرخصی اومده، نرگس محمدی، نسرین ستوده و دیگر زنان ما که در واقع جلوه های زیبای در واقع رعایت حقوق بشر هستن و اینا در واقع سمبول های رهایی سرزمین ما هستن. چرا که نیمه ما، این زنان جامعه ما که اینجور شجاعانه بهای سنگین دارن برای آزادی میپردازن، در واقع نمونه بارزی هستن که صداشون به دنیا رسیده و این صدای این عزیزان دربند ما بدون حضور کسانی مثل جوانای مثل شما و سازمانهایی که تلاش کردن مثل آقای پروفسور امیری مقدم و دوستانش که به صدا در سازمان حقوق بشر تلاش کردن که جنایت‌های حاکمیت رو در اشکال مختلفش علنی کنن، افشا کنن، محکوم کنن و فریاد بی‌صدایان باشن، بی‌صدایانی که سنگ زیرین آسیاب این سرزمین بودن در نبرد چنگ در چنگ با حاکمیت سیاه و خونده و ما نمیتونیم بی تفاوت باشیم در این مسیر، چرا که تاریخ قضاوت بسیار سختی خواهد کرد. ما ببین بشار اسد رو ببین، در عرض 10 روز 11 روز حکومتش بعد از 54 سال حاکمیت خانواده آل بشار اسد سرنگون شد. همین حاکمیتی که سرنگون شد ببین چه جلوه ای از سیاهی رو ما شاهد هستیم که با کمک اختاپوسان تهران، ولی فقیه تهران، جنایتکارانی که در تهران نشستن چجوری مردم سوریه رو به خاک خون کشیدن و خب مطمئنن در سرزمین ما چه جنایت هایی که نکردن که ما نمیدونیم امروز، ولی امیدواریم که هرچه زودتر این جور سومه فساد و جنایت از سرزمین ما به رخت بر ببنده و ما هم آفتاب رهایی آزادی رو واقعا ببینیم و شاهدش باشیم و این آزادی به سرزمین ما برگرد.
سپاسگزارم از شما جناب رجب زاده. و در پایان اگر بخواید پیامی به جوانان ایرانی بدهید که با این شرایط سخت دست و پنجه نرم میکنن چه میگویید؟ چون من قطعا میدونم که بسیاری از ایران جوانانی و بانوان و شیرزنان ایران این برنامه رو قطعا خواهند شنید و گوش میدن و ممنون میشم پیامی برای این عزیزان بگین.
ببین واقعیت اینه که من پیامی بر اونو ندارم، اونا پیام به ما دادن، اونا پیام دادن که ما حمایتشون کنیم. ما هم این قول رو در همین رادیو دادیم و امروز اول دادیم، امروز هم باز این وعده رو میدیم که ما تا جایی که توان داریم تلاش میکنیم در مسیر مبارزه‌ای که اونا شروع کردن به عنوان زن زندگی آزادی، ما هم در همون مسیر اقدام کنیم و خلل ناپذیر در کنارشون باشیم. اونا بهتر از ما راه رو فهمیدن. آنچه که من میتونم در واقع بگم، نه پیامی به اونها بلکه پیامی بدم به خود ما که اپوزیسیون هستیم و در خارج کشور هستیم، احزاب سیاسی قدرتمند، توانمند و هر کس در حد خودش یک بازوی توانمندی داره، این اتحاد رو ما ایجاد کنیم. ما این اختلافات رو کنار بذاریم. اختلافات تا ابد هست. ما یاد بگیریم از این کشورهای غربی، از این دموکراسی‌های غربی. حالا درسته این دموکراسی‌های غربی شاید ما حتی اینا رو هم به چالش بکشیم در بخشایی، بگیم آقا اینا هم ناقضان یک سری از حقوق بشر هستن، ولی واقعیت این چیزی که هست، ما چرا بایستی زیر پای خودمون رو خالی کنیم با در واقع به چالش کشیدن نابجای دیدگاه‌های همدیگه؟ خب مثلا فرض کن یه عده هستن جمهوری خواهن، یه عده هستن سوسیالیستن، یه عده هستن چپن، یه هستن سلطنت طلبن، یه عده هستن مشروط خواهن، یه عده هستن خب به اصطلاح فدرال میخوان، یه عده کنفدراسیون میخوان، یه عده میخوان چه میدونم، دیدگاه های خاص خودشون دارن. آیا زمان این نرسیده که ما با کنار گذاشتن این اختلافات در یک چارچوب کلی برای رد شدن از این حاکمیت ظلم و ستم خامنه‌ای و خمینی و سپاه پاسداران جمع بشیم در کنار هم دیگه و رد بشیم و بعد بتونیم در بطن جامعه با موازین حقوق بشر و با حضور سازمان‌های بین‌المللی تفکرات همدیگر رو به شکل مدرن و مدنی به چالش بکشیم و اگر هر کس رأی آورد میتونه بر مسند قدرت باشه تا همون مدتی که قانون اساسی تعیین کرده. بالاخره ما یک جامعه چند هزار ساله هستیم. ما به قول خیلی از تاریخ شناسامون اولین امپراتوری عالم بودیم. ما بزرگترین ابرقدرت عالم بودیم. ما امروز به داریوش و کورش خودمون مینازیم. ما به اون لوح حقوق بشرش مینازیم. خب اگر ما انقدر مدعی اینجور توانمندی ها و فرهنگی هستیم، چرا ما انقدر کوچیک به اصطلاح به پیرامونون میگریم و چه میدونم یکی میاد مجاهده میکوبه، یکی چریک میکوبه، یکی سلطنت میکوبه؟ در صورتی که شما همه اینا رو هم جمع کنی، از سلطنت طلبانش بگیر تا مشروط خواهانش بگیر تا سازمان مجاهدین خلق بگیر تا چریک های فدایی خلق با شاخه های مختلفش بگیر و احزاب قومی و ملیتیش و از بلوچستان و کردستان و لرستان و همه اینا رو بگیر، خب اینا میتونن دور هم جمع بشن. ایران از کی تشکیل شده؟ ایران از همین رنگ ها تشکیل شده. مگر میشه شما در آینده ایران هر نیروی میخوای بشی، هر نیروی باشی، سازمان مجاهدین خلق رو حذف کنی؟ بنده مجاهد خلق نیستم، دیدگاه هم خیلی متفاوته، ولی من به عنوان یک واقعیت سیاسی میگه شما میتونی سازمان مجاهدین خلق رو نادیده بگیری. کدوم نیرو هست که بگه من نمیتونم این رو به رسمیت بشناسم؟ سازمانی که 50 سال مبارزه کرده از زمان شاه تا حال، حالا میخوای قبول داشته باشی یا نداشته باشی؟ کدوم کسی هست که بگه سلطنت طلب رو به رسمیت نمیشناسم؟ شما چه دلت بخواد چه دلت نخواد سلطنت طلب هستن، حالا در چه سطحی و در چه جریانی هستن، حالا من میخوام خوشم ازشون بیاد یا بدم ازشون بیاد. کدوم نیرو هست که کردها رو بخواد حذف کنه؟ کردها در تاریخ ایران زمین بودن و هستن و خواهند بود. حالا شما بیا بگو اصلا یکی از قدیمی ترین حزب دموکرات کردستان ایران قدیمی ترین حزب سیاسی ایرانه، 60 سال از عمرش میگذره. خب شما زمانی با این جریانات روبرویی، چرا شما نمیتونی بیای در کنار یک میز بنشینی و همین پیامی که شما من میگی بدین، پیام از داخل برام اومده، اونجا در بطن جامعه در کف خیابان یه دختر کرد اهل سقز به ناحق در تهران کشته میشه، سراسر ایران به پا میخیزن. یعنی چی؟ این یعنی این که پیام اونا به ما اینه، اتحاد علی رغم تنوع قومی، زبانی، دینی و سیاسی. حال پیام من و احزاب سیاسی مون هستم، خواهشن اختلافاتتون رو کنار بذارین، خواهشن مجاهدین خلق هستی احترام میذاریم بهت، سلطنت طلب هستی احترام بهت میذاریم، کرد هستی، لور هستی، عرب هستی، بلوچ هستی، چریک هستی، چه میدونم جمهوری خواه هستی، هر جریانی که هستی، تا جایی که شما تلاش میکنی برای زدودن چهره ایران از این بدبختی و فلاکت و فقر و جهل و دین و دیانتی که اینا برای این سرزمین آوردن، شما حق داری در این مسیر حرکت کنی و ما کلامو براتون برمیداریم. هر کس هم میتونه جلوتر بره، بفرما خب بره، ما هم پشت سرش. پس در نتیجه حرف آخر در یک کلام، پیام اونا به ما اتحاد، اتحاد، اتحاد. در این اتحاده که حکومت آخوندها به لرزه در میاد و سرنگونی تسریع میشه و به جای این که دولتهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای آینده ایران تصمیم بگیرن، ملت ایران، اقوام ایرانی و این بازوی توانمندی جوانان و دختران ماست که میتونه تصمیم بگیره و دنیا رو مجبور کنه که بپذیرن جنبش زن زندگی آزادی رو که مدرن ترین انقلاب نوین مردم ایران و خاورمیانه هستش برای رهایی جوامعی که در خاورمیانه، نه تنها ایران بلکه کل خاورمیانه.
بسیار سپاسگزارم جناب رجب زاده عزیز و بسیار ممنونم از حضور با ارزش شما در این برنامه.
ممنونم از اینکه در واقع این فرصت رو من دادین که با شما و شنوندگان در ارتباط باشتم. امیدوارم که فرصت‌های بیشتری بشه، بتونیم در برنامه‌های دیگه من بتونم بیام با عزیزان شنونده باشم. میدونم این مبحث طول کشید، من عادت ندارم برنامه رادیو میدو قبلا داشتم که طولانی بشه، ولی در حال ممنون از این فرصتی که من دادین. سال نو میلادی پیشاپیش بر همه ایرانیان مبارک باد و به هموطنان عزیزم در سراسر نروژ.
ممنون از شما. شنوندگان عزیز، ایده آزادی، برابری و عدالت امروز در ایران به نقطه‌ای رسیده که هیچ حکومتی قادر به سرکوب آن نخواهد بود. مردم ایران از آهو دریایی ها تا جوانان اکباتان، از کیانوش سنجری ها تا توماج سالیهی ها و تا همه آنهایی که نامشان ناشناخته مانده، نماد شجاعتی هستند که هیچ حکومتی نمیتواند آن را خاموش کند. با وجود همه تهدیدها و سرکوب ها همچنان ایستادند و این موضوع الهام شجاعت و الهام بخش همه ماست. به امید روزی که عدالت و آزادی جایگزین ظلم و سرکوب در ایران و جهان شود و هیچ انسانی در ایران و جهان قربانی نقض حقوق بشر نباشد و همه در سایه عدالت، برابری و آزادی زندگی کنند. به امید روزی که عدالت و آزادی جایگزین ظلم و سرکوب در ایران و جهان شود. ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید و امیدوارم در سال جدید میلادی موفق و پیروز باشید.